که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
ساعت 11 و اینجا رادیو سلامت. دوستان، در هفته پدافند غیر عامل هستیم و یکی از برنامه‌هایی که خیلی خوب به این موضوع می‌پردازه برنامه از مزرعه تا سفره است. هدف این برنامه افزایش امنیت غذایی شماست. پس بشنوید.
از مزرعه تا سوپ
باج خانوم بده
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته، گروه بهداشت و تندرستی با شما هستیم. مهمان امروز ما مدیر محترم امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، آقای دکتر محمود رضا آجودانی هستند. آقای دکتر، خدمتون سلام عرض میکنم.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون سلام عرض ادب دارم.
درود بر شما. خب، مطابق معمول همیشه برنامه از مزرعه تا سفره، بریم به سراغ یک بخش ابتدایی، بشنویم این بخش رو تا موضوع ما مشخص بشه.
وقتی وارد مزرعه ذرت میشی، بوی خاک خیس و ساقه‌های بلند ذرت آدم رو سرزنده میکنه. بوته ها تا بالای سر کشیده شدند و خوشه های طلایی میان برگ های سبز پنهانند. صدای خشخش برگ ها در باد با صدای کلاغ ها در هم پیوند میخوره و انگار مزرعه زنده شده. هر بوته ذرت نتیجه زحمت چند ماهه کشاورزیه که صبح زود تا غروب آفتاب با دل و جان کار کرده.
به نام خدا، چگینی هستم، پژوهشگر دانشگاه تهران در واحدی کشاورزی کلاتون بومیدتون در مزرعه ذرت علوفه‌ای که در تناوب با کلزه کشیده که بطوری که از کلزه ریزش پیدا کرده و سبز شدن، یکی از تناوب‌های بسیار خوبه که هم پهن‌برک از کلزه ذرت باریک‌برگی، بنابراین مشکلی از در آفات بیماری مشترک ندارن و همین اینکه علف‌های هرد رو میتونیم در تنوع با همدیگه به راحتی کنترلش کنیم و تنها علف هردی هم که سبز کرده کلزه خودرو بوده، جایی که کش نشده، هر جا کش شده کلا اونها رو خود ذرت مغلوبش کرده. ذرت کلزه تو واقعا به بذر هم رفته، تیپش تیپ بهاره بوده، توی ارتفاع پایین هم مونده و هش بوده.
ذرت یکی از محصولات مهم کشاورزی دنیاست. این گیاه پر انرژی در تولید نان، روغن، نشاسته، خوراک دام و حتی سوخت زیستی کاربرد مهمی داره. در کشور ما ذرت جایگاه خاصی پیدا کرده، چون هم دام‌ها ازش تغذیه می‌کنند و هم برای صنعت غذا سودآوره. کشاورزان برای کشت ذرت باید زمینی حاصلخیز، آب کافی و آفتابی مناسب داشته باشند.
خب، کاری که تو این مزرعه انجام شده، مقدار مصرف بعضش تقریبا 35 کیلوگرم بوده، فواصل کش 75 سانتی متر در 8 تا 9 سانتی متر روی خطوط بوده و تاریخ‌هاش هم تقریبا اوایل خرداد بوده که تا دهم خرداد آبیاری و سبز شدنش انجام شده، کامل آبیاری صورت بارانی هستش، کلیه عملیات کودرسانی و تغذیهش انجام شده، کودهای پایش کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات اوره انجام شده به مقدار کافی و کودهای سرکش هم استفاده شده با استفاده از کولتیواتور کودکار، کودها به اونها داده شده و همچنین کودهای ریزمغذی که نیاز داشتیم مثل سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، سولفات منیزیم، سولفات منگنز و اسید بوریک هم که کود نهاییمون داریم استفاده میکنیم تا گلدهی رو کامل کنه و تلقیه کاملی انجام بشه. این کودها به ترتیب اهمیت انجام شده و جایی که مورد نیاز و مصرفی گیاه بوده استفاده شده. خب عملیات مبارزه با کرم‌های بیخار و ملخ هم انجام شده خوشبختانه. علف‌های هرز هم به طریق شیمیایی کنترل شده و علف پوش توپردی هم به طریق مکانیکی با استفاده از ویژینزن و کولتیواتور که هم باعث شده علف‌های هرز از بین برن، هم ردیف‌ها طوری پوشش داده شدن که خاک به پای بوتا ریخته بشه و ریشه‌ها داخل خاک فرو برن که ریشه‌ها کامل تو خاک درن.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره محصول ذرت صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
خب امروز درباره گیاه ذرت میخوایم باهاتون صحبت بکنیم به اتفاق آقای دکتر آجودانی. آقای دکتر، ذرت یک محصول استراتژیک هست و در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم.
با توجه به این که استان تهران یکی از استان‌های بزرگ تولید کننده شیر و گوشت کشور هست و تامین نیاز تغذیه‌ای احشام بخش اعظمیش توسط علوفه تولیدی هست، استان تهران دومین تولید کننده علوفه سبز هست که ذرت علوفه یکی از گیاهانی هستش که در چند سال اخیر در برنامه الگوی کشت قرار گرفته و جایگاه خوبی رو در سطح کشور دارا می باشد. بدین سبب استان تهران هم با واسطه جمعیت دامی بالایی که داره تولید کننده این محصول هم هست. تولید این محصول تقریبا میشه گفت از سال 82 با حدود 2970 تن عمل کرد در سطح کشور و عملکردی در واحد سطح حدود 40 تن شروع و امروزه به بیش از 16000 تن رسیده و عملکردی میانگین حدود 54 تن در سال 1400 که این آمار تقریبا در این 20 سال رشد چشمگیری رو داشته. با توجه به اینکه ذرت گیاهی هست که در قالب گیاهان بهاره و تابستانه کشت میشه، یعنی در استان تهران این گیاه پس از برداشت گندم و جو کشت میشود به عنوان یک گیاهی که در بهار و انتهای تابستان ازش استفاده کنم برای سیلو کردن در دامداری ها. خود گیاه ذرت در خاک های آهکی با بافت لومی و کشت در عمق مناسب عملکرد مناسبی رو به ما میده. ما هرچقدر خاک هامون داره ماده عالی خاک و غنی باشه عملکرد مناسبی رو داریم. معمولا زمانی که کشت رو انجام میخوایم بدیم برای ذرت آماده سازی زمین باید صورت بگیره، چون گیاه ذرت گیاهی هست که پس از گیاهان پاییزه کشت میشه، باید آماده سازی زمین از قالب شخ، تسلیح و کاشت انجام بشه. نیاز هستش که ادوات کشاورزی به وقت و به زمان مناسب در زمین استفاده بشه و بتونیم رعایت تاریخ کشت رو داشته باشیم، چون زمانی که ما کشتکار ذرت رو انجام میدیم در پایان دوره فصل برداشت اگر به زمان بارانهای پاییز بخوریم یا سرمای زمان پاییز بخوریم موجب کاهش کیفیت علوفه و عدم برداشت در زمان مختزی میشیم. یعنی اگر ما نتونیم تاریخ کاشت همان روز ابتدای کار تعیین کنیم در انتهای دوره یقیناً به مشکل برمیخوریم. اگر در انتهای دوره ما بارندگی داشته باشیم یقیناً ماشینالات برداشت اجازه کار و فعالیت رو نخواهند داشت، پس بنابراین استفاده از ادوات مناسب و تاریخ کاشت رکن بسیار مهمی هستش. غیر از اون استفاده از ارقام مناسب، یعنی با توجه به بازه زمانی که زمین ما خالی هست و میزان آب قابل دسترس ما، باید ارقام مناسب جهت کشت انتخاب بشه. با توجه به تقسیم بندی سازمان خاربار جهانی فاو که هست، ما ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای در گروه‌های مختلف از گروه‌های بسیار زودرس تا گروه‌های دیررس، یعنی گروه‌های دیررس همون در گروه‌های 800، گروه‌هایی که به صورت عرف و نظار این ما قرار دارن گروه‌های 600، گروه‌های میانرس هم گروه‌های 600 و 500 و گروه‌های زودرس در گروه‌های 300 و 400 قرار دارن که بسته به نوع بذر، شرایط آب و خاک و اقلیممون توصیه برای کشت انجام میشه. برای اینکه ما بتونیم عملکرد مناسب در واحد سطح رو داشته باشیم، برای کشت ذرت ما به زمانی که می‌خوایم ذرت رو به عنوان یک گیاهی که علوفه خوبی رو تولید کنیم و عملکرد مناسبی رو داشته باشیم، در صورتی که ما زمان مناسب و آب مناسب در اختیار داریم، توصیه برای ارقام دیرست رو داریم. در صورتی که هر کدوم از این عوامل رو در اختیار نداریم یا با تنش‌های محیطی مواجه هستیم، یعنی برداشت از سطح منابع آبیمون کاهش پیدا کرده، افزایش دمای هوا رو داریم، میبایست تجدید نظری در انتخاب ارقام و نوع گروه رسیدگی داشته باشیم. و توصیه عمومی این هستش که از گروه های دیررس با توجه به شرایط اقلیمی فاصله بگیریم.
بسیار خوب. آقای دکتر، یه بخشی بشنویم، با هم برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
سفره‌گرد.
ذرت در بهار کاشته میشه و در پاییز فصل برداشتشه. بذرها در ردیف‌های منظم قرار میگیرند و مرتب آبیاری میشن تا ساقه‌ها جان بگیرند و تازه باشند. وقتی خوشه‌ها طلایی میشن، زمان برداشت فرا میرسه. اینجاست که مزرعه بوی شیرین ذرت تازه میده و کارگرها با داس یا با دستگاه برداشت خوشه ها رو جمع میکنند. صدای خشخش ساقه ها توی این فصل یکی از زیباترین صداهای مزرعه در روستاست. ذرت تقریبا در بیشتر استانهای کشورمون کاشته میشه، ولی مناطق شمالی مثل گلستان، مازندران و گیلان به خاطر خاک مرطوب و آب و هوای معتدلشون بهترین مکان برای کشت ذرت هستند. در جنوب و غرب کشورمون هم مثل خوزستان، کرمانشاه و ایلام مزارع وسیعی از ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای دیده میشه. هر منطقه ذرت خودش رو با شرایط اقلیمی خاص خودش پرورش میده.
رضا نوبخت هستم، ساکن شهرستان فریمان در 70 کیلومتری فاصله 70 کیلومتری مشهد. خدمت شما عرض کنم که من این مزرعه پدریمی که اینجا مشغول به کار هستیم. من سه تا برادر هستیم، یه خواهر. بعد از پایان تحصیلات به پیشنهاد پدرم در مزرعه پدری مشغول به کار شدم که سعی کردم کمک دستشون بشم، که به جایی رسید که خدا رو شکر تونستم خودم کار دست بگیرم و کشاورز نمونه بشم. خدمت شما هستم که یک حلقه چاه عمیقه با تقریبا 100 هکتار زمین که اینجا ما مشغول به کار هستیم. این زمین ها رو ما قسمت بندی کردیم، تقسیم بندی کردیم برای سرزبرگ و سفیدبرگ و قسمت آیش استفاده میشه.
هنوز کامیون زیاد هست برای کار.
بله، هنوز مونده.
نوبت وایستادن. چیزی که برام جالبه اینه که این زمین خیلی خوب از نظر علف‌های هرز باش مبارزه شده. خوب کار کردین اینجا.
بله، علف هرز خیلی مهمه توی کشت. ما سعی می‌کنیم با کالیبر کردن سمپاشو به موقع سمپاشی کردن حتما بتونیم مبارزه خوبی داشته باشیم با علف هرز.
خیلی دوست دارم بدونم که برای این مزرعه خوبت از اول از کجا شروع کردی؟ خیلی دلم می‌خواد از تهیه کردن زمین بگی برام. بستر بذر رو چجوری آماده کردی؟
در آماده سازی زمین که ما معمولا پاییز زمین یک شخم میزنیم، بعد از پخش کردن کود حیوانی زمین رو یک شخم میزنیم و میزنیم باشه تا فصل بهار. در فصل بهار بر اساس آزمایش خاکی که داریم ما معمولا کودهای پایه رو میدیم و زمین رو آماده میکنیم برای کشت.
بستر بذر آماده شد، کودا رو چیکار کردی؟ چه کودی استفاده می‌کنی؟
ما سعی میکنیم معمولا قبل از کش از کودهای حیوانی پوسیده شده که کمپوست شده باشه استفاده کنیم. توی زمین پخش میکنیم در فصل پاییز برای استفاده سال بعد، بهار سال بعد. و کودهای شیمیایی هم که بر اساس آزمون خاکی داشته باشیم استفاده میشه.
این وقت مزرعه‌های زیادی رو من دیدم، ولی اینجا ماشاءالله خیلی ارتفاع بلندتری از اون چیزی که انتظار داشتم رفته بالا. خب علتش چیه آقای نوبخت؟
این با توجه به اقلیم منطقه ما سعی کردیم یه بذر مناسب پیدا کنیم که توی منطقه معمولا توی سه نوع بذر داریم ما، که بذر زودرس و میانرس و دیررس. ما برای این منطقه بذر میانرس رو انتخاب کردیم به خاطر آب و هوایی که داره. ما با تغذیه گیاهی و کودهای پایه که بر اساس آزمایش خاک معلوم شده و ملپاشی هایی که داشتیم خدا شد تونستیم به این عمل کرده.
خب واقعا خوب کار کردیم، زحمت کشیدیم. اگرم نمونه شدیم حقتون بوده.
خواهش میکنم.
میبینم چه بلالای خوبی هم داره.
بله دونستم ببینیم. میبینی که با تغذیه گیاهی بلالو کاکلش هم میبینی که قشنگ قهوه‌ای شده و یعنی رسیده دیگه.
آها بله.
حالات خمیریش هم داره.
به کلیه مراحل رسیدن گیاه تا آخرش به خوبی
بله.
به به
بفرمایید
ببینم چقدر عالی است، چقدر خوب. ایشونا بخورم؟
بله حتما بفرمایید.
مزارع ذرت فقط منبع درآمد نیستند، بلکه نشانه زندگی در روستا هستند. وقتی مزرعه ذرت سبز میشه روستا زنده تر به نظر میاد. بچه ها در میان ردیف های ذرت بازی می کنند. بوی نان ذرت از تنور خونه ها بلند می شه و مردم به آینده بهتری دل می سپرند. ذرت مثل طلای زرد زمینه، یادگاری از دست های پینه بسته کشاورزان ایران سربلنده.
تا دست خدا هر جا میپش و پناهم بهاره، آفت نزنه بیره میخنه به راه بهاره. باز شکر خدا برکت هدا دینج و یه خله، سرده مصدا خومده رو مله به مله، آی مله به مله. نماشون سر دشت کنار نادش لاله، چکه یه گلا خونش واقع زای تله، ای به زای تله. با دست و دلم کشت کنم شالی و گندم، در بخچه کنم سفره خوشحالی مردم. دهقانم و دارم به دلم وسعت صحرا، خورشید می آید به هوایم به تماشا. توی آب و توی خاک، توی چشمه چالاک، تو بادی یا تو آتش، توی مزرعه ما. نفس زمین و زمان مرد شمالی سلام، دختر باران و رود مادر شالی سلام. زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
همچنان شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. آقای دکتر، محصول ذرت چگونه تکثیر میشه؟ این رو هم بفرمایید لطفاً.
ببینید، ما در برنامه های تولید و تکثیر ذرت برای بذر و انتخاب نهاده، برنامه های بذریمون از شرایط نرمال به شرایط تنش رسیده، و یعنی بذرهایی که تولید میشه شرایط فرار از تنش‌های محیطی رو دنبال میکنن. این تنش‌های محیطی شامل مقاومت در برابر بیماری‌ها، مقاومت در برابر گرمای هوا و رسیدگی در زمان مناسب است. یعنی زمانی که ما خدمتتون عرض کردم، زمانی که ارقام دیررس رو انتخاب میکنیم برای اینکه عملکرد کمی و کیفی مناسبی رو داشته باشیم، توصیه‌مون این هستش که 85 تا 90 هزار بوته در متر مربع داشته باشیم. پس یعنی باید بذر رو به اندازه مناسب حدود 20 کیلوگرم نهایتاً در زمینمون استفاده کنیم. یعنی هر چقدر ما این تراکم بوتهمون در هکتار بیشتر بشه، یعنی در واحد صد تراکم بوته بیشتر بشه، یقینا ما عملکرد کمتری رو داریم. درسته که ما تعداد بوته در واحد متر مربع بیشتر میشه، اما در نهایت با توجه به اینکه رقابت بین گیاه همون بیشتر هست، عملکرد کمتری رو داریم و توصیه میکنیم ارقام گروه های متوسط رس رو استفاده کنن که بتونن اون هم تعداد تراکمی که داشته باشیم بین 95 تا 100 هزار بوته رو در هکتار داشته باشیم.
خب نحوه تکثیر رو گفتید، این محصول برای اینکه تغذیه مناسبی رو داشته باشه به چه شرایطی نیاز داره؟
تغذیه گیاهی یکی از عواملی هستش که بسیار تاثیرگذار در حوزه عملکرد هست. با توجه به اینکه گیاه ذرت گیاهی هست که تخلیه بسیار زیادی رو از عناصر غذایی رو در خاک ایجاد میکنه، میبایست ما تأمین عناصر غذایی رو داشته باشیم. این تأمین عناصر غذایی به دو شیوه میتونه انجام بشه، هم از طریق کودهای آلی که داریم و هم کودهای شیمیایی. کودهای آلی که داریم، حالا این کود حیوانی یا کمپوست ها، موجب میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث اصلاح خصوصیت فیزیکی خاک و خصوصیت شیمیایی و بهبود فعالیت های بیولوژیک میشه. و خصوصیت کودهای شیمیایی هم مثل ازوت باعث رشد گیاه زراعیمون، استفاده از کودهای فسفر باعث افزایش رشد ریشه ما و افزایش رشد زایشی ما میشه که میتونیم عملکرد مناسبی رو داشته باشیم.
خب شما همچنان برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید. ما در خدمت آقای دکتر آجودانی هستیم، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. ما سعی میکنیم به امنیت غذایی و مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت، ارزش تغذیه‌ای و ایمنی غذایی بپردازیم و به شما دوستان عزیز بگیم که یک محصول چگونه و طی چه مراحلی سر سفره‌های شما میرسه. ذرتی که مورد استفاده علوفه دامی هست این هفته مورد گفتگوی ماست. نحوه مراقبت از ذرت آقای دکتر آجودانی باید چگونه باشه؟ برای اینکه محصول ذرت ما یه محصول بسیار خوب باشه به چه آزمون‌های نیاز هست؟ حالا آزمون خاک، آب، به چه عناصری نیاز هست که در خاک وجود داشته باشه تا محصول ذرت ما محصول خوبی باشه؟
برای اینکه ما عملکرد مناسبی رو داشته باشیم و جهت اینکه بدونیم چه عنصر غذایی گیاهمون نیاز داره و اون خاکمون فقیر از اون عنصر غذایی هست، باید انجام آزمون خاک رو بدیم. توصیه‌مون این هستش که با توجه به وسعت مزارع به صورت دوره‌ای و فصلی این آزمون خاک انجام بشه. ما برای اینکه آزمون خاک رو انجام میدیم از نقاط مختلف زمینمون به صورت تصادفی و رندوم برداشت‌های صورت میگیره در عمق خاک زراعی. یعنی عمق خاک زراعی ما از سطح خاک تا عمق 30 سانت هست که ما عمده ریشه‌های گیاه در این حوزه قرار داره. با توجه به اینکه نوع گیاهانی که ما در این حوزه کشت میکنیم، یعنی گیاه پاییزمون که غلاتی مثل گندم یا جو هستش و بعد از اون هم ذرت کشت میشه، اون پیاز ریشه در این محدوده 30 سانت قرار میگیره. پس نیاز هستش که ما بسته به اون نمونه که برداشت شده و آزمون خاکی که نتایجش از آزمایشگاه‌های معتبر گرفته شده، عناصر غذایی رو تأمین کنیم. موضوع دیگه‌ای که بهتره در زمان کشت استفاده کنیم رعایت عمق کاشت است. ما برای اینکه عمق کاشت رو رعایت کنیم استفاده از دستگاه‌های کارنده مناسب است، یعنی دستگاه‌های پنوماتیکی که تو این چند سال اخیر اومده و یا روش کشتمون، یعنی آرایش کشتمون رو عوض کنیم. با توجه به اینکه کاهش نزولات جوی، میزان آب قابل دسترس رو در گیاه داریم، ما باید آرایش کشتمون رو هم عوض کنیم. آرایش کشتی که طی این تقریبا میشه گفت 6 سال اخیری که در سطح استان تهران اتفاق افتاده، فاصله بین ردیف ها هست و استفاده از روش های نوین آبیاری، استفاده از آبیاری های زیر سطحی، یکی از آبیاری نواری اصولی هست که موجب ارتقای عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری آب ما میشه. ما اگر بتونیم هر چقدر از شیوه های نوین آبیاری استفاده کنیم، یعنی از آبیاری های زیر سطحی و یا آبیاری های نواری استفاده کنیم، میتونیم کاهش میزان آب مصرفی و افزایش عملکرد در واحد سطح رو دنبال کنیم. یعنی زمانی که اون آب که میخوایم به گیاه برسونیم از منبع تغذیه‌مون، حالا چاه هست، رودخانه هست، تا ابتدای ورودی مزرعه‌مون، ما هر چقدر بتونیم اینها رو ارتقا بدیم، یعنی اگر از پوشش هامون به صورت سنتی هست بتونیم توی کانال های استاندارد قرار بدیم، یا آب رو به وسیله لوله انتقال بدیم از منبع تا سر مزرعه و از خود مزرعه تا پای ریشه، هدر رفت آب رو جلوگیری کردیم و این جلوگیری از هدر رفت آب میشه صرفه جویی در میزان آب مصرفیمون و انباش و ذخیره کردن اون آب. و گیاه ذرت هر 10 تا 15 روز نیاز به آبیاری داره، یعنی ما زمانی که میگیم یک گیاهی که انتخاب کردیم، یعنی اون رقمی که انتخاب کردیم رقم دیررس هست و حدود 120 روز نیاز به ماندن در زمین تا رسیدگی کامل رو داره، به همین میزان هم دوره آبیاری ما طولانی تر میشه. پس با توجه به شرایطی که در سطح استان تهران داریم و گرمای هوا و تغییر اقلیمی که اتفاق افتاده، میبایست ما شرایط فرار و استفاده بهینه از منابع رو داشته باشیم، یعنی بتونیم یه کاری رو انجام بدیم از این تنش خشکی و این استرسی که توی محیط وجود داره برای گیاهمون کمتر کنیم. استفاده از ارقام مناسب، ارقام متحمل به تنش، ارقام مقاوم به بیماری ها باعث می شود که ما عمل کرده مناسبی رو داشته باشیم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه دامداران ما هم از محصول ذرت علوفه‌ای استفاده می کنن، زمان مناسب برداشت چه زمانی هست؟
مناسب ترین زمان برداشت یکی از اصول اصلی برای داشتن عملکرد مناسب و عادی مناسب است. دامداران عزیز ما به این باور رسیدن و به این یقین رسیدن که زمانی که میخوان ذرت علوفه‌ای رو خریداری کنن، باید گیاه ماده خشک بالایی رو داشته باشه. یعنی ما این فرایندی که طی سنوات قبل بوده، هر چقدر آب بیشتری رو بدیم، عملکرد بیشتری رو بگیریم، یعنی وزن تر بیشتری رو بدیم، در بین دامداران عزیز ما جابجا شده و به این گرایش پیدا کردن که باید ماده خشک بالاتری رو داشته باشه. یعنی گیاه ما بسته به طول دوره رویش و تأمین عناصر غذایی و مایحتاج اصلی ماده خشک بالاتری رو داشته باشه. یعنی هر چقدر ما بتونیم ماده خشک بالاتر، یعنی 25% زمانی که ما این گیاه رو میاییم سیلاج میکنیم و میخواییم به تألیف دام برسونیم، پس از اینکه اون آب موجودش کشیده میشه باید حدود بین 25 و بیشتر از این عدد داشته باشه و کیفیت علوفه ما رو میبره بالا و سیلاج بهتری رو کسب میکنه. موضوع دیگه ای که هست استفاده از ادوات و دستگاه‌های مناسب برای برداشت هست. ما انواع مختلف چاپرهای برداشت رو داریم، چاپرهای خورشیدی، چاپرهای خودکششی که پشت دستگاه‌های مختلف و تراکتورها استفاده میشوند که اینها تاثیرگذار هستند بر نوع برداشت ما و اون مدت زمان برداشت ما در زمانی که میخواهیم زودتر محصول رو جمع کنیم و محصول دیگه ای رو جایگزین کنیم. یعنی بهره برداری مناسب از زمان در زمان کشت محصول بعدی. حتما توصیه‌مون این هست که ارقامی که تهیه میکنن مناسب با اقلیم و شرایط محیطی باشه، درصد جوان زنی و خود اون سایز و اندازه بذر در روی پشت پاکت دیده بشود، از بذرهای سنواتی جلوگیری کنن چون باعث بدسبزی و کار مضاعف در زمین می شود. کشاورزان ما حتما رعایت این موضوعات رو داشته باشن، سعی کنن در زمانی که میخوان کشت رو انجام بدن روش کشتشون رو ارتقا بدن، آرایش کشتشون رو عوض کنن تا بتونن یک نواختی سطح سبز رو داشته باشن. هر چقدر ما رعایت تراکم کشت رو داشته باشیم، یعنی اگر زمانی که ما تراکم بهینه رو داشته باشیم جلوگیری میکنیم از رقابت و کاهش عملکرد در واحد سطح همون. در سطح استان تهران خدا را شکر تونستیم امسال بیش از 15 مزرعه مقایسه ارقام ذرت علوفه‌ای رو در گروه های مختلف ریسه دیگه، یعنی از گروه های زودرس، میانرس و دیررس داشته باشیم که کشاورزان ما ببینن موضوع رو و ارقام مناسب با توجه به شرایطی که در اختیار دارن، شرایطی که موضوعی که خدمت شما اشاره میکنم، یعنی میزان اراضی، میزان آب در اختیار و ادواتی که موجود دارن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آجودانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، که این هفته با ما همراه بودید و در این برنامه راجع به ذرت، این محصول بسیار مهم، به اتفاق صحبت کردیم. ازتون سپاسگزاریم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان گرامیتون باشه.
ممنونم از شما. در این برنامه با همت زهره صابری به عنوان صدا بردار و تهیه کنندگی و سردبیری خانم فاطمه بی تقصیر تونستیم یک برنامه قابل قبولی رو به شما تقدیم کنیم. البته قابل قبول بودنش از طریق پیامک‌های شما به 30102 و تلفن‌های شما به 162 بیشتر مشخص میشه. پس ما رو در ارائه هرچه بهتر برنامه یاری کنید با نظرها، پیشنهادها و حتی انتقاداتون. باهاتون خدافظی میکنیم تا یک هفته دیگه و برنامه دیگر از این مجموعه از مزرعه تا سفره.